بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. و فی هاز بل و رب ما نسب الخلاف و عن القاضی. بسم الله الرحمن الرحیم. و عن القاضی لا یجوز بیعه الا بشرط صحه و البراءت من العیوب. بله، پس بله. و عن القاضی انه لا یجوز بیعه الا بعد ان یختبر، فان بیع من غیر اختبار کان المشتری مخیرا فی رده له علی البایع. و المحکی عن سلار و ابی الصلاح و ابن حمزه اطلاق القول به عدم صحت البیعه من غیر اختبارن فی ما لا یفسده الاختبار من غیر تعرضن لخیار المتبایعین کل مفید او للمشتری کل قاضی. ثم المحکی عن المفید و سلار انما یفسده الاختبار یجوز و بیعه به شرط صحه و عن النهایت و الکافی ان بیعه جایزون علا شرط صحت او البراءت من العیوب. و عن القاضی لا یجوز و بیعه الا به شرط صحت و البراءت من العیوب. بحث بر سر این بود که اون کالاهایی که حتما میبایست رنگش یا طعمش یا رایحه اونها امتحان بشه تا کیفیتش مشخص بشه، آیا در اینها اختبار و امتحان لازم هست و یا لازم نیست؟ در اینجا فرمودن کلمات فقها مختلفه. از بعض از کلمات استفاده می شود که در این طور مواردی که اگر ما امتحان نکنیم شاید معامله قراری باشه و تفاوت قیمت درش حاصل بشود، در همچه جاهایی بدون امتحان معامله فاسده. منتها فسادی که اینجا میگن غیر از فسادی است که به ذهن ما تبادر میکنه. ما معمولا به معامله ای میگیم فاسد که دیگه راه اصلاح نداشته باشه و خود به خود معامله منعقد نشده باشد، ولی مرادشون از فساد در اینجا یک همچه معنایی نیست. گاهیست بیعیست که دیگه حالت منتظره ندارد، نقل و انتقال صورت گرفته، نه بایع حق رجوع دارد و نه مشتری حق رجوع و برهم زدن دارد، خب به این بیع میگیم بیع صحیح. قهرن هرچه مقابل صحیح هست اسمش فاسده، ولو این که فساد به اون معنا نباشد. پس اگر یک بیعی صورت گرفت که شارع مقدس برای مشتری خیار قرار داده بود و گفته بود شما می توانید معامله را برهم بزنید. خب اینجا هم می تونیم به همچه معامله ای بگوییم معامله فاسد، چون فساد مقابل صحته و صحت را با این معنا که کردیم یعنی بی تام و تمام باشه، بی کسر و کمبودی نداشته باشه. بعدن کلمات فقها را برای ما بخشیش رو گفتن و بخشی از اونها رو هم امروز استفاده می کنیم. منتها فتاوای فقها در این مسئله مختلفه. مرحوم قاضی حلبی در کافی آمده ان و فرموده ان حتما باید در اون چیزهایی که تا امتحان نشود کیفیتش مشخص نمی شود در اونها یا حتما می بایست امتحان صورت بگیرد و یا اگر امتحان صورت نگرفت شخص بایه نسبت به عیب تبری حاصل بکنه. به قول ما بگد من این رو با کل عیبش میفروشم، اگر بعدن عیبی در این مال ظاهر شد من نسبت به اون عیب تعهدی ندارم و مشتری هم قبول میکنه. خب مرحوم علامه می فرماید از حرف مرحوم شیخ استفاده می شود، از حرف مرحوم حلبی استفاده می شود که شرط است و لازم است و واجب است یا امتحان بکنه و یا براءت از عیب پیدا بکنه، پس اگر هیچ کدام از اینها نبود معامله صحیح نیست. و مرحوم علامه این حرف را قبول ندارن، در مختلف رد کردن و گفتن نه، ولو اگر امتحان بکنیم کیفیتش مشخص میشه، ولی اگر ما امتحان نکردیم و براءت هم حاصل نکردیم معامله صحیحه. حتی نه تنها براءت حاصل نکردیم بلکه به شرط عیب فروختیم. به شرط عیب معناش این نیست که حتما باید معیوب باشه، به شرط عیب معناش این است که میگهد عیبم داشته باشد به من ارتباطی ندارد. پس این که قاضی آمده است و لازم دانسته است یا امتحان رو و یا تبری رو، این رو مرحوم علامه می فرماین حرف درستی نیست. و شاید این که برای مرحوم قاضی یه همچه توهمی به وجود آمده است، این توهم ناشی شده است از فتوای شیخین، فتوای مرحوم مفید در مقنعه و فتوای مرحوم شیخ طوسی در نهایه، که از فتوای این دو بزرگوار ایشون استفاده کرده است لزوم و اشتراط امتحان رو، در حالی که مرحوم علامه میگویند اگر ما به کلمات این دو بزرگوار مراجعه کنیم از کلمات این دو بزرگوار بیش از این استفاده نمی شود که در اونجاهایی که لا یعلم الا بالاختبار و اختبار هم جوری است که موجب فساد مال نمی شود، چون گاهی اختبار موجب فساد ماله، تخم مرغ خریده حالا نمی دوند آیا این تخم مرغ گندیده است یا سالمه، خب اگر بخواد تخم مرغ را امتحان بکنه امتحانش به شکستنه و تخم مرغ وقتی شکسته شد دیگه فاسده و به درد کاری نمی خورد. پس چه اونی که با امتحان فاسد بشه مثل تخم مرغ، چه اونی که فاسد نشود با بویایی بتوانیم مقدار رایحش رو به دست بیاوریم، در همه این موارد از فتوای شیخین استفاده نمی شود اشتراط الاختبار یا اشتراط البراءه، بلکه از فتوای این دو بزرگوار بیش از این استفاده نمی شود که در همچه مواردی اختبار جایزه. خب جواز الاختبار چیزی است و اشتراط الاختبار چیز دیگری. اینها نخواستن بگن اختبار شرطه که اگر رعایت نشد معامله فاسده، بلکه خواستن بگن در این مواردی که جنس فاسد نمی شود، کسی که خواست با اطمینان جنسی را بخرد می تواند امتحان بکنه، یعنی اگر امتحانم نکرد باطله، یا بایع می تواند تبری از عیب بجوید، یعنی اگر تبری هم نجس معامله باطل نیست و فاسد نیست، معامله صحیحه. پس اون چه منشأ ایهام و توهم برای مرحوم قاضی شده است فتوای شیخینه، که از فتوای شیخین ما خلاف اون چرا که ایشون خواسته است استفاده بکند استفاده می کنیم. حالا از رو عنایت بفرمایید. و عن القاضی، مرحوم قاضی حلبی در کافی فرموده انه لا یجوز بیعه، بیع چیزی که باید امتحان بشود جایز نیست الا بعد ان یختبر، مگر این که امتحان بشه. فان بیع، اگر فروش رفت به غیر اختبارن کان المشتری مخیرا. پس این لا یجوز و بیعه مراد از عدم جواز بطلان نیست، بلکه مراد از عدم جواز یعنی عدم لزوم. بی لازم نیست، متزلزله. قهرن وقتی متزلزل بود ان بیع من غیر اختبارن کان المشتری مخیرن فی رده، مشتری مخیر است که رد کند اون مال رو علل بایع. والمحکی و عن سلار، از مرحوم سلار و ابو صلاح و ابن حمزه، از این سه بزرگوار هم نقل شده است اطلاق القول به عدم صحت البیع من غیر اختبارن. گفتن که اگر امتحان نکرد معامله باطله. چون بعدش نگفته ان حالا اگر خرید و عیب دار بود خیار فسخ دارد، چون از خیار فسخ صحبت نکرده ان، دو احتمال در حرفشون داده میشه. یکی این که مرادشون از فساد همون بطلان باشه، یکی هم این که اینها هم با سایر فقها هم عقیده باشن و بخوان بگن بدون امتحان معامله لازم نیست، نه این که اصلا معامله باطل باشه. پس این بزرگواران هم به طور مطلق فرموده ان عرض می شود که جایز نیست بدون امتحان چیزی را فروخت، فی ما لا یفسد حل اختبار، در جایی که اختبار افساد نمی کند، مثل تخم مرغ و خربزه نیست که وقتی پاره کردیم دیگه فاسد باشه. خب اینها فرموده ان لا یجوز و من غیر تعرض لخیار المتبایعین، دیگه نگفته ان که اگر بدون امتحان بود متبایعین خیار فسخ دارن، که این خیار فسخ برای متبایعین فتوای مفید است در مقنعه. یا نگفتن که فقط مشتری خیار داره، که خیار داشتن مشتری هم فتوای قاضی است در کافی، اینها اصلا متعرض خیار نشدن. چون متعرض خیار نشدن حرفشون دو پهلوس، میتونیم بگیم مراد از عدم جواز فساد و بطلانه، میتونیم بگیم مراد از عدم جواز یعنی عدم لزوم. عرض میشود که اول المشتری کالقاضی ثم المحکی و عن المفید، اونی که از شیخ مفید حکایت شده و از سلار حکایت شده، انما یفسد و حل اختبار، اونی که اختبار فاسدش می کند، گفته ان یجوز و بیعهو به شرط صحت، جایز است آدم به شرط صحت بفروشه، بگد اگر صحیح بود. این هم حرف مرحوم شیخ در مغنه. و ان نهایه، مرحوم شیخ طوسی در نهایه و مرحوم قاضی در کافی، این بزرگواران فرموده ان ان بیعه جایزون، بیع اون چیزی که لا یفسده الاختبار جایزون علا شرط صحه، به شرطی که شرط صحت بکنن، اول برا احمن العیوب. خب پس تا اینجا فتوای مرحوم قاضی هم جواز الاشتراط شد، لزوم استفاده نشد. ولی از ایشون یک فتوای دیگر هم نقل شده و ان القاضی لا یجوز بیعه، گفته است اون چیزی که لا یفسده الاختبار، این لا یجوز بیعه الا به شرط صحه، حتما باید صحت شرط بشه، یا صحت شرط بشود یا البراء من العیوب. خب پس ببینید از بله یفسد الاختبار هیشو من بله یا یواش خوندم، ما یفسد الاختبار، اونی که اختبار اون رو افسادش میکنه، فاسدش میکنه. عرض می شود که خب این فتوای اخیر قاضی رو علامه بهش اشکال داره. قال فی محکی المختلف، مرحوم علامه در مختلف گفته که خود ایشون مختلف رو ندیدن، برای ایشون نقل شده، ایشون از کتاب دیگه نوشتن. بعد از ذکر عبارت القاضی، وقتی این لا یجوز را از قاضی نقل کرده ان، اینجور فرمودن، فرموده ان ان هذه العباره، این عبارت مرحوم قاضی، توهم اشتراط احد القیدین، این به توهم می اندازد که یکی از دو چیز شرطه، یا شرط صحت و یا براءت از عیوب، یکی از اینا حتما باید باشه. بله چی؟ نه، شرط صحت این است که اگر صحیح نبود تو بیا به هم بزن. براءت این است که اگر عیبم داشت بنده دیگه ضامن نیستم، من از اینجا که رفتم دیگه معامله تام متمامه، حالا میخواد فاسد باشه، میخواد چی باشه؟ صحیح باشه. پس براءت معناش این است که بعد از انجام این معامله فروشنده دیگه هیچ تعهدی نداره. اما شرط صحت میگه که من وقتی متعهد نیستم که صحیح باشه، پس اگر غیر صحیح بود بنده متعهدم، شما بیا معامله را فسخش بکن. فرقش روشن شد؟ بسیار. ایشون فرموده ان هذه العباره توهم اشتراط احد القیدین، اما صحه، یکی صحت، و اما البراء من العیوب. ولی من علامه این فتوا را قبول ندارم، و لیس بجیدن حرف خوبی نیست، بل الاولا، بلکه اگر از من علام سوال بکنید من اینجور میگم، میگم الاولا انعقاد البی، بی منعقد میشه ولو شرط صحت نکنن، ولو براءت رو شرط نکنن. پس بل الاولا انعقاد البی سوا اون شرط احدهما، چه احد القیدین را شرط بکنن که شرط صحت بود و براءت، عرض می شود که او خلی عنهما، یا عقد ما از این دو شرط چی باشه؟ برهنه باشه، خالی باشه. یا اخلیه، بعضی کتابام اخ هر دوش درسته دیگه، هم از اخلاء نقل شده هم این خلیه. او شرط العیب، یا شرط العیب، یا این که به شرط عیب بفروشه، بگه عیبم داشته باشه بنده، عرشه همون شبیه براءت میشه، منتها این یه درجه از براءت چیه؟ بالاتره، بین عوام رسمه، میگه آقا این جنسی که دارم بنده به شما میفروشم 1001 عیب داره، شبا چهارشنبه هم قش میکنه، حالا اگه دلت میخواد بسم الله، این را میگیم به شرط عیب. پس میشود به شرط عیب باشه، میشود با براءت از عیب باشه، میشود به شرط چی باشه؟ به شرط صحت باشه. عرض شود که و ظاهر، بعدن علامه فرموده و ظاهر و انهو انما سار الالیها، اونی که باعث شده از قاضی به توهم بیفته و فتوا بدهد به لزوم احد القیدین که یا شرط صحت بود یا براءت، اونی که باعث این توهم شده است من عبارت شیخین، از عبارت شیخین ایشون یه همچه استفاده ای کرده و جرأت نمی کنه با شیخین مخالفت بکنه. قاضی که به جای خود مرحوم آیت الله لزمای بروجردی با شیخ طوسی 1000 سال بینشون فاصله بود، اما آقای بروجردی جرأت نمی کرد برخلاف فتوای شیخ طوسی فتوا بده. اغلب احتیاطاتی که ایشون داشت، ایشون از همه فقها احتیاطاش بیشتر بود، اونجاهایی بود که فتوای قدما با آقای بروجردی مخالف بود و ایشون فرمود اینها به زمان ائمه نزدیکتر بودن، اهل البیت بودن و اهل البیت ادرا به ما فی البیت، و اونا که همچه فتوایی دادن معلوم می شود با مذاق ائمه بهتر از ما آشنا بودن و لذایشون جرأت نمی کرد خیلی فتوا بده، خیلی از جاها احتیاط می فرمود. خب پس اونی که منشأ این توهم شده از عبارت شیخین بوده، حیث و قالا شیخین فرموده ان در مفید در مقنعه و طوسی در نهایه، انه جاز علا شرط صحه، گفته است که جایز است به شرط صحت بفروشه، او عرض شود که بله یا علا شرط صحه فرقی نمی کنه. خب انه جاز علا شرط صحه را دو جور می تونیم معنا بکنیم، می تونیم جواز را به معنای اشتراط بگیریم، بگیم انهو اشترته شرط است، اگه جازه اشترته باشد با فتوای قاضی یکی میشه، اما یک احتمالم این که جواز در معنای خودش استعمال بشه، یعنی این کار جایزه خلاف شرع نیست، یعنی اگر این کارم نکردیم بازم معامله چیه؟ صحیحه، ولی این کار رو هم میتونیم انجام بدیم. پس جواز چند تا معنا پیدا میکنه؟ دو معنا پیدا میکنه. او به شرط صحه و مقصودهما، علامه میفرماید مقصود شیخین اشتراط نیست، بلکه مقصودهما ان البیع به شرط صحه او علا شرط صحه جایزون، این کار خلاف نیست، جایزه، جایز هست، یعنی اگرم رعایت نکردید بازم معامله چیه؟ صحیحه، کامله. لا ان جوازه مشروطون، نه این که جواز بی مشروط باشد به صحت یا براءت. پس این توهم قاضی منشأ عرشبت که متقنی نداره. انتها حرف مرحوم علامه فی محکی المختلف. بله، به شرط صحه، این که خود صحت را شرط بکنی. علا شرط صحه این که ما خلاصه صحت را تو متن عقد نیاریم، اما در این حال دارم به شما چی میفروشم؟ چیز صحیح دارم میفروشم. پس یه وقت است ما صحت را در متن عقد اشتراط میکنیم، این رو اسمش میذاریم چی؟ به شرط صحه. یه وقت است میگم بنده جنس سالم دارم به شما میفروشم، اما این سلامتی دیگه جزو خود عقد نیست. دقت کردید دیگه، چیزی است که من تعهد کردم که به شما اینجور تحویل بدم. پس یه وقت است در متن عقد قید میشه، این میشه به شرط. یه وقت در متن عقد نیست، میشود علا شرط. اقولو شیخ انصاری میفرماید ولعله و شاید منشأ توهم مرحوم قاضی لنکتت بیان ان مطلب الشیخین، این که ایشون به قاضی اشکال کرده است برای بیان این نکته باشه که ان مطلب الشیخین لیس وجوب و ذکر الوصف فی العقد، لازم نیست وصف در عقد ذکر بشه. کما عبر فی القواعد، کما این که همین عدم لزوم وصف در عقد را علامه در قواعد رسما گفته. پس در مختلف هم که به قاضی اشکال کرده منشأش همین بوده. البته فی ما یفسده الاختبار، به قولهی در قواعد اینجور میفرماید، میفرماید جاز شرط الصحه. خب این جازه یعنی اگر رعایتم نشد عیبی نداره، اما شیخ این حرف علامه را قبول نداره. لکن الانصاف ان الظاهر من عبارتی المقنعت و النهایه، اونی که از عبارت مفید در مقنعه که عرض کردیم مقنعه مال مفیده، مقنع مال صدوقه، اون که از عبارت مفید در مقنعه به دست میاد به اینها عرض شود که، و همچنین اونی که از عبارت شیخ طوسی در نهایه به دست میاد و نحو این دو کتاب، هو اعتبار و ذکر صحت فی العقد، نه این که تنها جایزه بلکه شرط است، یعنی حتما باید ما شرط صحت رو بیاوریم. کما یظهر و به تدبره فی عبارت المقنعه، کسی که عبارت مقنعه را از اول تا به آخر بخواند از مجموع کلماتی که دیروز خوندیم میخوادم، حالا دیگه تکرارش که لازم نیست که، خودتون دقت مراجعه میفرمایید، از حرف مقنعه استفاده اشتراط میشه، نه صرف الجواز، من اولها الی آخرها. و عبارت نهایت هنا، خب پس در مقنعه ازش استفاده اشتراط میشه. نهایه هم که مال شیخ طوسیه، شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی است که سید مرتضی شاگرد کی بوده؟ شیخ مفید بوده، همون کسی که شب در خواب دید که وجود مقدس فاطمه زهرا دست امام حسن و امام حسین رو گرفتن آوردن و به حضرت به ایشون فرمودن که یا شیخ علم هم الفقه، به این دوتا بچه من فقه بیاموزشون، خیلی از این خواب وحشت کرد. یعنی چه؟ فردا دید که مادر سید مرتضی و سید رضی دست این دو آقازاده رو گرفته، آمد پیش شیخ مفید و گفت یا شیخ علم همل فقه، خلاصه به اینها فقه شما بیاموز. حالا عرض شود که عبارت نهای هم در اینجا هی عبارت المغنعه، این همون عبارت مغنعه است، یعنی ازش استفاده اشتراط میشه نه صرف الجواز. فلاحظ و ظاهر الکل، ظاهر همه این عبارات کما ترا اعتبار و خصوص الاختبار، حتما امتحان لازم هست، البته نه همه جا، فی ما لا یفسده، در جایی که اختبار افساد نکند، کما تقدم من الهلی، که در هلی فرمود حتی ذکر اوصاف کافی هست یا کافی نیست؟ ایها العلماء، گفت ذکر اوصاف کافی نیست، گفت ذکر اوصاف مال جایز که این چی باشه؟ غائب باشه، وقتی این موجود باشه حتما باید چه کارش بکنی؟ امتحانش بکنی. فلا یکفی ذکر الاوصاف، ذکر اوصاف در جایی که می شود امتحان کرد کافی نیست، فضلن تا چه رسد که بگیم اصلا ذکر اوصافم لازم نیست، نه حتما باید امتحان بشه، فضلن عن الاستغناء عنها، که آدم اوصاف رو هم ذکر نکند، معتمدن به اصالت السلامه، اصل این است که جنس سالم باشه و داره میفروشه، خب سالم در آمد معامله صحیحه، سالم در نیامد طرف حق چی داره؟ حق فسخ داره. و یدل علیه، دلیل بر این که از این فتاوا لزوم اشتراط سلامت استفاده می شود، انها اولائه، این بزرگواران، اشترطوا فی ظاهر عبائرهم المتقدمه، در ظاهر عباراتی که ازشون نقل کردیم اینها اشترطوا اشتراط الوصف، یا شرط صحت را یا سلامت از عیب را، فیما یفسده الاختبار، گفتن اون جایی که یفسده الاختبار یا باید وصف بکنه یا باید عرض می شود که به شرط سلامت بفروشه. خب مفهومش این است که وقتی ما یفسده الاختبار با وصف کافی بود، یعنی ما لا یفسده الاختبار وصف کافی نیست، بلکه حتما چی لازمه؟ خود امتحان لازم هست دیگه، پس از اینم استفاده می شود. و ان فهم فی المختلف، گرچه مرحوم علامه در مختلف از این فتاوا صرف الجواز را استفاده کرد نه اشتراط را، اما حق این است که ازش اشتراط استفاده میشه. و ان فهم فی المختلف خلاف ذلک، خلاف ذلک، خلاف این را فهمید، لکن قدم ناما فیه، ولی حرف گفتیم ما حرف مرحوم علامه را قبول نداریم دیگه، رد کردیم. فیم بقی ان یکون کلامهم، خب پس تا اینجا ما ثابت کردیم که اون چیزی که لا یفسده الاختبار از فتوای شیخ مفید، از فتوای شیخ طوسی، از فتوای سایر قدما استفاده می شود که یعتبر و یشترط الامتحان، حتی ذکر الوصف هم کافی هست یا کافی نیست؟ کافی نیست، منتها بعضی ها ذکر الوصف را جایی کافی دانستن که امتحان باعث چی بشه؟ باعث افساد بشه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.